بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائه أجمعين. صحبت در حفظ کتب زلال بود. در جلسه قبل بیان شد که این کتب زلال با این عنوان که بگیم کتب زلال در هیچ روایتی بیان نشده و این عنوانی است که فقها به اصطلاح عنوان یک موضوع بحث ازش بحث کردن. اون وقت برای اثبات موضوع که کتب زلال به چه چیز میگوین باید تأمل بشود در اون ادله‌ای که دلیل بود برای اثبات حرمت کتب زلال که قبلا بیان شد و خود ما هم گفتیم از این ادله حرمت این حفظ کتب زلال فهمیده میشه. حالا برای تعیین موضوع که کتب زلال به چه چیز میگوین در همون ادله‌ای که قبلا بیان شد باید دقت بشه تا بعد موضوع که کتب زلال هست ساعتاً و زیغاً در واقع استخراج بشه از این ادله. قبلاً بیان شد که نسبت به تعریف کتب زلال و تعیین موضوع چهار احتمال بود. یک احتمال این بود که کتب زلال با اون کتابی میگیم که فی نفسه مطالبش باطله، و طبیعی است که کتابی که مطالبش مطالب باطل واقعی باشد اثرش اضلال مردم خواهد بود. پس کتب زلال یعنی کتبی که فی نفسه باطله. احتمال دوم این بود که کتب زلال یعنی کتابی که موجب اضلال مردم می شود ولو مطالبش فی نفسه باطل نیست، اما با یک الفاظی بیان شده که اون الفاظ گمراه کننده مردمه. این دو احتمال بود. این دو احتمال به مرحوم شیخ در مکاسب دادن. احتمال سوم، کتب زلال چیزیست که با عنوان دلیل نوشته شده برای اثبات مطالب باطل. احتمال چهارم، کتب زبالات چیزی است که همش زلال باشد. این دو احتمال صاحب جواهر از مشایخ خودشون نقل کردن. پس کتب زلال باطل فی نفسه، یک. دو، موجب ازلال باشد ولو فی نفسه باطل نباشد. سه، کتب زلال کتابی است که با برهان و استدلال میخواد اثبات کنه یک باطلی را. و چهار، کتب زلال کتابی است که همه اش موجب گمراهی باشد از اول تا آخر. این چهار احتمال. حالا باید دید که از اون ادله‌ای که اثبات میشد حرمت کتب زلال که قبلا بیان شد، با توجه به این ادله مراد به کتب زلال کدوم یک از این چهار احتماله؟ یا اصلا هیچ کدام نیست، احتمال آخری باید باشه؟ چون کتب زلال گفتیم در روایات که نیست. ببین از اون ادله کدوم یکی از این چهار احتمال یا غیر اینها فهمیده میشه که بگیم کتب زلال یعنی این؟ ظاهر مطلب اینه که ادله که بیان شد، همه اون ادله شامل سه تا از این چهار احتمال هست. یعنی احتمال اول، سوم و چهارم، غیر از اون دومی. اون ادله که بیان کردیم که دلیل عقل بود و روایات بود و آیات، همشون بر این سه احتمال منطبق هستن. دلیل عقل این بود که عقل میگوید که ماده فساد باید نابود بشه، حفظ نشه. خب این ماده فساد برای سه احتمالی که بیان شد صدق می کند. مثلا احتمال اول این بود که باطلون فی نفسه. خب یک نوشتایی که باطل فی نفسه میشن ماده فساد. برای احتمال سوم هم صدق می کند، نوشتایی که برای اثبات گمراهی نوشته شده میشن ماده فساد. برو چهارمیم صدق میکنه، کتابی که از اول تا با آخر موجب زلالت هست میشه ماده فساد. پس این ماده فساد که دلیل عقلی بود، یکی از ادله بود، برای سه احتمال صدق میکنه. مستفاد از روایات این بود که قول زور و لهو الحدیث و کذب و اینها در روایات بود. اشتنبو مثلا قول الحدیث، فشتنبو لهو الحدیث و امثال اینا. خب اینا هم برای سه احتمال صدق می کنن. باطل فی نفسه لا محال قول زور هست، حدیث لهو هست، کذب هم هست. اونی که دلیل برای اثبات امر باطله باز برو هم صدق می کند. اونی که از اول تا آخرش موجب زلالت هست برو هم صدق می کند. دلیل آخری که برای اثبات حرمت بود روایات بود، که مضمونش این بود که چیزی که فساد محض هست. خب فساد محض هم برای صحت ما صدق می کند، برای اولی و سومی و چهارمی. پس بلا اشکال هم دلیل عقلی، هم روایات ما و هم روایات بر این سه احتمال صدق می کنن که اگر بدیم کتب زلال یعنی ما یکون باطلن فی نفسه مطابق با همین مدارک در واقع، یا کلش فی زلال بشه مطابق با مدارک. و اما اون احتمال دوم که در واقع فی نفسه مطالب درسته، اما نویسنده با یک عباراتی بیان کرده که عباراتش تقریبا یه مقداری با اون محتوا نمیسازه، موجب گمراهی مردم میشه. این احتمال دوم مشمول دلیل عقل هست. دلیل عقل این بود که ماده فساد، خب اینم ماده فساده. یک نوشته که در واقع ولو مقصود نویسنده مطالب حق بوده، ولی این مطالب حق با یک الفاظی بیان کرده که مردم گمراه میشه، خوشا ماده فساد، گمراه میشه مردم. روایت هم برای صدق میکنه. روایت میگفت که اونی که فساد محض هست او میشه باطل. خب اینم فساد محض در واقع، ولی خودش باطل نیست، اما چون اثرش گمراه کردن مردمه میشه فساد محض. پس هم روایات شامل این احتمال دوم هست، هم دلیل عقلی. اما اون آیات اون بعیده که شامل این احتمال باشه. مثلا آیات چی بود؟ یک عنوان آیات رو قول زور. خب این مطالبی که در واقع حق و اینا که قول زور نیستن، لهو الحدیث اینا که لهو الحدیث نیستن، کذب اینا که کذب نیستن، یه مطالب واقعی مرتبی، عباراتش عبارت خوبی نیست. پس دلیل عقلی و روایات ما شامل این احتمال هست، اما عناوینی که در آیات هست میگیم معلوم نیست که شامل این احتمال دوم باشد، و بلکه میگیم شامل نیست. کما این که ظاهر از ادله باز اینه که فرقی نیست در ممنوع بودن و حرمت کتب زلال بین این که تمام عبارات این کتاب موجب زلال باشد یا بعضش موجب زلال باشد. اگر همش موجب زلال باشد که معلوم، اگر بعضم موجب زلال خمشه، همون بعضش هم ماده فساد، همون بعض میشه قول زور. پس فرق این نیست که همش موجب زلال باشد یا بعضش، و باز وضع شده باشد برای بیان استدلال یا نه، باز فرق نمیکنه. اون کتابی که موجب زلال هست، نمیشه که موجب زلال هست که بگیم این استدلالی بحث شده و موجب گمراهی هست، یا نه بدون استدلال مطالب گمراه کننده‌ای داره، خب بازم شامل میشه. باز فرق این نیست که مطالب فی نفس حق باشد یا باطل باشد، چون ما این مظاهر این عبارات و این ظاهر هم که موجب مادی فساده، قول زوره و امثال اینا. پس کما این که اون دلیل عقلی که مادی فساد بود، آیات که قول زور و لهو و حدیث بود، روایات که فساد محض بود، کمان که شامل می شوند کتابی را که همش موجب اضلال باشد، شامل می شوند کتابی را که بعضش موجب اضلال باشد، همون بعض می شوند مادی فساد، و کمان که شامل می شوند کتابی را که استدلالی وارد شده باشد برای اثبات اضلال، شامل می شوند کتابی را که موجب گمراهی است ولو با برهان اثبات نکرده باشه این گمراهی را، همه را شامل میشه. کما این که میگیم شامل میشه این ادله اون مطالبی را که مخالف با مذهب باشد یا مخالف با اصل دین باشه. کتب الضلال کتبی بود که مطالبش مخالف با مذهب باشه یا دین، هر دو رو شامل میشه. و ایزن بله
ظاهر اول در شمول جمعی ادله بود، این ادله این کتب الضلال رو شامل میشه، بعد ظاهر دوم که گفتن ظاهر ادله هست اون فرق در من نداره، یعنی در من از حفظ کتب الضلال منظور دارن چیه؟
ببینید کلام اینه که بعضی آقایون تفصیل قائل شدن، مثلا گفتن کل الضلال باشه یا وضع شده باشد برای اثبات ادله برای ضلال. میگیم نه، به حسب ظاهر ما از این ادله باید بفهمیم. یک دلیل ما دلیل عقل میگم ماده فساد، این باید از این بره. خب ماده فساد اون کتابی که موجب فساد مردم، اضلال مردم هست، این مصداق ماده فساده، چه همش موجب ضلال باشه و چه یک صفحش، همون یک صفحش ماده فساده، پس باید از بین بره، حفظ نشه. یا اونی که ماده فساد هست فرق نمی کنه که با برهان اثبات کنه اضلال را که احتمال سوم بود یا بدون برهان اثبات کنه، و فرق نمی کنه که خودش فی نفسه باطل باشه یا فی نفسه درسته، به حسب ظاهر ماده فساد شده، ماده فساد همین را شامل میشه. و یعنی لازم نیست که حتما برای اینا باشه، یعنی ممکنه همه اینا شامل بشه یا غیر اینا شامل بشه، قول پنجم شد که یعنی ولی بعدش موجب ضلال بشه.
منظورتون هر چیزی که ضلال
باشه، هر چیزی که موجب گمراهی مردم باشد ولی یک صفحه در صد در یک کتاب صد برداره، یک صفحش موجب گمراهیه، همون یک صفحه ماده فساده، یا باید همون رو از بین ببرن یا کل کتاب باید مثلا فروش نشه و هاکزا.
احتمال پنجم هست دیگه،
من احتمال پنجم هم دادم شوالی عرض کنن که، و باز فرق نمی کنه که این موجب ضلال یعنی برخلاف دین باشه مطالب یا برخلاف مذهب باشه، همه رو شامل میشه. بله عرض کنن که کمان که ظاهر از ادله اینه که بله خط مارم گم کرده، بله تعمق در این ادله باعث این میشه که بگیم این حرمت ای کتب ضلال، از این ادله ما فهمیدیم حرمت رو، درسته؟ از این ادله میفهمیم که این حرمت در جاییست که مصلحت اقوایی نباشد، ولی اگر درسته ای کتاب کتاب ضلال هست اما یک مصلحت اقوایی در حفظ همین کتاب هست، مثل این که باعث حفظ دماغ مسلمان ها میشه. اگر همین کتاب فرض کنیم تو خانه فرض که بنده به عنوان یک روحانی شیعه نباشه، ممکنه کل مسلمان ها یا شیعه ها از بین برن، مثلا خیلی به خطر بیفتن. پس در وقتی این کتاب کتاب ضلاله باید از بین بره که مصلحت اهمی درش نباشه.
در واقع باید ما مخاطب این کتاب رو تفسیر قائل بشیم، یعنی اگر مخاطبش عموم مردم باشه بعد از بین بره، ولی مخاطب خاص افراد خاص
علایه حاله. ببینید ما میخوایم بگیم این ماده فساده، به خاطر فسادش باید از بین بره، اما گاهی است که در حفظ همین ماده فساد مصلحت اهمی هست، که اگر همین کتاب که ماده فساد من حفظش کردم جان خیلی از مسلمان ها حفظ میشه اصلا، پس ولو این کتاب ماده فساد هست اما مصلحت اقوایی در اینجا هست، به خاطر مصلحت اقوا میگن حفظ جایزه و نابودش بلکه اصلا جایز نخواهد بود. بله کما این که باز تعمق در روایات باعث میشه که ما این من رو توسعه بدیم به هر چیزی که موجب اضلال هست. هر چیزی که موجب اضلال هست علایه ها جز کتب ضلاله، باید از بین بره، خواه اسمش کتاب باشه یا مجله باشه یا اونی که در زمان ما بهش میگن نوار و سدی و آرده که عربیش هرچه هست، همه اینا داخل در همین میشه. در روایات ما خب کتاب مثلا کتبی بود که موجب اضلال باشه برداشت ما، ولی میگیم خود کتاب خصوصیت نداره، هر چیزی که موجب اضلال بود او سخنانی که موجب اضلال بود، چه بوسط نوشته در بیاد، چه نوار باشه، هر چه باشه، نوشتن چه مجله باشه، چه کتاب، هر چیزی که موجب اضلال بود همه اینا شامل خواهد بود و مثلا ماده فساد و حفظ جایز نیست و نشرش جایز نخواهد بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد.